أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم وصل تمام شد. اجمالا به این نتیجه رسیدیم در مفهوم وصل که اگر وصل قید الموضوع هم که بوده باشه، چون وصل مشعر به علیت دلالت بر مفهوم داره، فقط باید ترکیب این وصل و موصوف جوری بوده باشه که وصل معتمد بر موصوف باشه، یا حالی نباشه که اینگاه دوتایی دست هم دادن شدن یک کلمه، دارن معرف یک حقیقتن، یک موضوعن، مثل حیوان و ناطق نباشه، مثل اون کلماتی که کنار هم میذاری یه موضوع معرفی میکنی نبوده باشه. تو حیوان و ناطق شما نمیگید حیوان موضوعه، میگید آقا حیوان و ناطق موضوعه. اما توی وصف و موصوف اگر این حالت نشته باشه، مثل زیدن جایی، شما میگید که زید موضوع عرفه، اون جایی و وصف میگید که میگید کنده اون مثلا وقتی که این وصف رو داشت این کار رو بکن، با این وصف به این شرط این کار رو بکن. این بحث مفهوم وصف اون تموم شد. زید میتونه بیم، نه اگر جایی بودن زید بره، زید هست، نه زید بیم، نه زید یه وقت جایی، نه نه ببینید، یه وقت زید جاییه یه وقت زید جایی نیست. ممکنه زید جایی نباشه، نه نه ببینید اومدنش رو نیومده، پس وصف جاییش نیومده. ببینید زید الان دو تا، نه یعنی زید وجود نداره، زید وجود داره. ببینید میتونه حجوب اکرام هم داشته باشه، وقتی که مولا داره حرف میزنه شما یه زیدی رو میشناسی، تو از جنگ یه زیدی رو میشناسی، این وجود خارجی داره، الان هم تو خونهشه. اگر این زید اومد پیش شما، شما اکرامش میکنید. اگه نه این زید تو خونهش نشسته، من در خونهش نمیرم. کسی که تو خونهش نشسته نمیاد، ما هم نمیرم سراغش، اکرامش نمیکنیم. اما اگر جایی شد چیه؟ انجا اکر زیدون فکره ما نه ببینید زید که میشه که موضوع محرم بله؟ نه ببینید پس ازا اینجا که زیدون فکرم ها یعنی موضوع نداشته یا داشته، این مثل همون به جان که بگید فرض کردم اخبار به نظرم نبودیم این جلسه میگفتم اخبار بعد العلم بها و صافون بودیم، اخبار بعد العلم بها و صافون بس همون خبره، خبر همون بسته. شما وقتی که میگید که مثلا زید آمد، اول میگید جا زیدو، بعد که علم پیدا کرده میگید زیدن جایی. اول شما میگید که یه چیزی به عنوان خبری میاد میگید، بعد که خبریشو گفتید به عنوان وصف دیگه به کار برده میشه، دوباره خبریشو نمیگید، دوباره میگید زیدی که این صفت داره اینجوری اینطور شد، یه حکم برش اجرا کن. یعنی این وصف همون جمله هست، همون جمله خبری هست. زید همون زیده، دو تا حالت داره، یه حالتش چیه؟ حالت اومدنه، یه حالتش حالت نیومدنه. شما میگه اون زید رو که تو حالت اومدن اکرامش کن، تو حالت نیومدن اکرام معلوم میشه نباید بکنی، اگه نیومد اکرام نداره، پس زید سرش خودش هست، یه زیدی هست. اگه اومد پیش شما اکرامش میکنی، نیومد پیش شما یه زید در اکرامش نمیکنی، این حالت داره. ولی زید یعنی شما تو مثال تو اینجور فرض کنیم یه زیدی هست، اگه اومد پیش شما اکرامش میکنی، نه اومد اکرامش خواهی نکنی. این زیده با صفت جایی بودن وجوب اکرام داره، بدون او وجوب اکرام نداره. این اجمالا تو مفهوم بس این تفصیل رو ما میدیم. او یکی مثل حیوان و ناطق، حیوان و ناطق این حالت رو داره. بحثمون در مفهوم بس هم تموم شد، به این تفصیل رسیدیم و اون قول انکار مطلق یا قبول مطلق رو ما نگفت، قبول نکردیم. قلعه خویی هم که یه تفصیل این فیما بین، یعنی که یه معنای دیگه ای برای مفهوم وصف کردن که به اون معنا بخوام بگن آقا مفهوم وصف رو داریم، اون حرفای خویی هم ما علی الظاهر یعنی کافی نبود حرف خودی، کافی نبود حرف خودی در این، اینجوری میخوام بگم، یعنی بیانی که برای مفهوم وصف داشتن خلاصه بعد آخر اون مفهوم وصف ما نبود، بعد اون مفهوم وصف قاعد میشون با یک تفصیل. خاطر خودم خیلی تفصیلات دادن، اما دیگه گفتم سر شما رو برای تفصیلات ما درد نیاریم که حالا بگیم این تفصیل رو گفته بودم، این تفصیل رو یک دونه دونه بگیم و رد کنیم یه دو سه جلسه دیگه وقت گرفته باشیم. ظاهرا همینقدر بحث کافیه. بحث مفهوم غایت رو میرسیم، ما قائل میشیم به مفهوم غایت. این هم یه چیز روه، باز مفهوم شرط رو اکثرا قائل بودن، مفهوم وصف رو کم قائل داشتیم، یه عده مفصل داشتیم، مفصلینی بودن، ما هم جز مفصلین شدیم در حقیقت. مفهوم غایت رو ما مطلق قبول میکنیم. باز اینجا هم یه اقوال مختلف هست که الان اشاره میکنم. فقط دو تا مقام برای بحث داریم. یه مقام بحث سر مفهومه، یعنی دلالت غایت بر انتفاع سنخ حکم انده انتفاع به اصطلاح مغیا، وقتی که از غیر مغیا خلاصه این حکم چیه؟ منتفی شده از غیر مغیا، یعنی یک چیزی بوده مغیا به یک غایتی شده، از غیر مغیا میخوایم بگیم حکم منتفیه، حکمی یا امری مغیا شده به یک غایتی، گفتن تا فلان موقع، تا فلان جا. این تا فلان جا، تا فلان موقع، این معناش چیه؟ یعنی از اینجا به بعد چیه؟ حکم منتفی شده. صورتتو بشور، اتاقو بشور تا اینجا، گفته تا اینجا، از اینجا به بعد دیگه نشور، بعد نشون میشه. بخوایم ببینیم حالا این دلالت بر مفهوم داره یا نه، یه بحث ماست. بحث دوم ما یه بحثیه که تو ادبیات مطرح شده با اون اینه که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا غایت داخل در حکم مغیا نیست. خود غایت، خود اون کلمه که عنوان غایت قرار گرفته. ببینید ما یه بار صحبت قبل از غایت رو میکنیم، صحبت بعد غایت رو میکنیم، یعنی که خود این غایت تکلیفش چی؟ آیا خود غایت داخل در حکم مغیا هست یا نه یا خارجه؟ مثلا وقتی میگن علل مرافق، این علل مرافق خود این مرافق داخل در حکمه یا اینکه نه تا لب مرافق که رسیدی باید وایسی؟ حالا یه وقتی که قدیمه داریم اون حرف دوش نیست، وقتی که قدیمه نداریم میخوایم ببینیم تکلیف اون چی. پس یه بحثی داریم در به مفهوم، یه بحث هم داریم که اصلا خود منطوق هم غایت رو باید مشخص کنیم، ببینیم تا کجاست، تا چه موقعی میشه. بحث اول ما اقوال مهمه، یعنی اقوال مهمه منظور این که اقوال دیگه هم داره. مشهور بین اصولیین دلالت غایت بر مفهومه و ما این قول رو میگیم اختیار میکنیم. این قول اول ماست. در مقابل این قول، قول دوم، نسبت داده شده به سید مرتضی و به شیخ طوسی که سید مرتضی در این نسبت بیشتر بهشون خلاص این هم منتسب شده، به شیخ طوسی هم این نسبت داده شده که اینها قائلن به این که ما مفهوم غایت نداریم. این هم یه قولی که خلاص اینجا هست و باید ببینیم قول این بزرگوارا تمام هست یا نه. قول سوم، قول سوم قولیه که مرحوم آقای آخوند خراسانی توی این حرف رو گرفتن و ایشون میفهمن که غایت دو قسمه، مثل همون مبنایی که تو بحث مفهوم وصف اومدن مشهور ذکر کردن ها، اینجا هم همون جوره. یادتون بوده باشه تو بحث مفهوم وصف میگفتن که آقا این وصف قید حکم است یا قید موضوع؟ گفتن چون قید الحکمه ما میگیم دلالت قید الموضوعه، دلالت بر مفهوم نداره، بعد قید الحکم باشه که ما دیدیم یه خود تعبیر ناجور بود و گفتیم بعد اصلاحش کنیم. کی میاد وصف قید الحکم میشه؟ گفتیم این تعبیر قشنگی نیست، وصف قید الحکم یا قید الموضوع اینجوری نمیشه. اینجا هم باز دوباره همین مبنا تو مغز این بزرگواراست. این اعلام میفرمان که اگر غایت قید الحکم بوده باشد دلالت بر مفهوم دارد، قید الموضوع باشد دلالت بر مفهوم ندارد. میگیم مثال بزنیم، خب خب دکتر محاری هم این حرف رو زدن، ایشون در مثالشون تو پایین صفحه ببینید میفرمان که قید الموضوع باشن، یعنی غایت الموضوع باشن. مثل این که میگن سر من البصره الی الکوفه، ببینید سیر رو از بصره میگیرن تا کوفه، تا نجف میگن سیر کن، تا کوفه میگن سیر کن. ببینید این موضوعه، امر و حکم امر به سیره، وجوب سیر تعلق پیدا کرده به وجوب، تعلق پیدا کرده به سیر، سیر میشه متعلق حکم. موضوعش چیه؟ ببینید من البصره الی الکوفه، این علل کوفه چیه؟ سلام علیکم. این علل کوفه داره چی مشخص میکنه؟ غایت رو مشخص میکنه. سر من البصرت علل کوفه، غایت خود شهر کوفه قرار گرفت. این قید و علل کوفه قید بصره است، این موضوعه. اونی که متعلق بود، حالا اینجا تعبیر اینا اینه که این موضوعه، اینی که متعلقه سیره، سیر موضوعش چیه؟ شهوت بوده باشه تا سیر معنا پیدا بکنه، باید موضوعی داشته باشه. سیر از مسیره، موضوعش مسیره، مسیر از کجا شروع میشه؟ از بصره. تا کجا؟ تا کوفه. این کوفه داره مسیر رو مشخص میکنه، یعنی قیدیست برای اون راه. من البصره که گفتن سیر رو شروع کن، این سیر از بصره، بصره میشد موضوع، سیره میشد متعلق حکم، وجوب اومده بود رو سیر. سیر از کجا باید شروع بشه؟ از بصره. این همجوری مسیر همه داخله در موضوعه. اگر یه دفعه بیان بگن جاده خرابه، میگه آقا من نمیتونم برم، موضوع منتفیست متعلق سیر، آقا میگه آقا موضوعش منتفیه، آقا اصلا جاده نداره اینجا، راه رو بستن، موضوع منتفیه. ببینید موضوع مسیری که شما دارید حرکت میکنید. پس این علل کوفه چیه؟ داخله در موضوع، غایت موضوعه. مسیری که بعد از بصره طی بکنید تا برسید به کوفه، اون کوفه چیه؟ غایت برای اون موضوع است. پس قید موضوع، غایت برای موضوع حساب میکنن. این شده قید موضوع. اما دومی که میفهمن غایت حکم بوده باشه، مثل این که حکم میدن، میفهمن که اجلس من از صبح الی الزوال. از کی بشین؟ از صبح برو سر درس بشین تا زوال ظهر. حکم هم دادن بهتون، حکم وجوب تعلق گرفته به چی؟ به جلوس. مبدأ اینجو ببینید، متعلق حکم چیه؟ جلوسه. موضوعش چیه؟ خب من کجا بشینم، کی بشینم، حالا اینجا زمان نشستن به عنوان موضوع مثلا حساب کردن. از صبح شما بیا بشین. خب حالا یه نکته داریم، این که قید زدن الی الزوال، این متعلق، متعلق به چیه؟ ایشون فهم متعلق به اجلسه. جلوس کن، حالا اینجا که رسیدن میگن جار و مجرور، متعلق به چیه؟ متعلق به حکمه، حکم کردن که الی الزوال بیای بشینی. پس غایت حکم این زمان، حالا داخل در این حکم حساب کردن، گفتن غایت این حکمی که ما کردیم، حکم رو مشخص میکنه تا کجاست؟ تا زواله. حالا این قلت تو مثال هستش، حالا این قلت تو مثال هست، مثالش عبدالکریمه. اجلس از کی؟ از صبح الی الزوال. شما حالا یه دفعه میگید که خب چرا میگید الی الزوال آیت حکمه؟ میگن که آقا حکم دادن، گفتن اجلس وجوب جلوس، این اجلس متعلق اون الی الزواله، پس بنابراین اون وجوبه اومد تا زوال، پس این غایت برای حکم شد. شما رو میاد میگید که خب همین حرف رو توی سر من البصره الی الکوفه میزدی، اون الی الکوفه جار و مجرور بود، متعلق به سیر بود، چطور شد اونجا شد قید موضوع؟ اینجا میگید قید حکم، اونم وجوب سیر بود. اونجا سیر من البصره الی الکوفه، اینجا اجلس من از صبح الی الزوال. خیلی تو این مثال روشن نیست فرق این دوتا، ظاهرا قلیل به همن. اونجا وجوب سیر بود الی الکوفه، اینجا وجوب جلوس الی الزوال. الی الظاهر دوتایی یه معنی. لذا حالا ما از اونجا که میرسیم مثال رو یه چیز دیگه میگیم برای مثال حکم، کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این فرق میکنه دیگه. هر چیزی برای شما حلاله، اهلیت حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه حرام رو بعینه بشناسی. سال مومنی یعنی براشون صورت میگه این کنه غایت الحکمه. حالا برسیم ببینیم چی میشه. این اجمالا از این مثال. حالا ببینیم مثلا قول درست هست یا نه. قول چهارو مختار محدد نائینیه و بعضی از اساتین عصر این قول رو انتخاب کردن و اونیه که غایت دلالت بر مفهوم میکنه به حسب مقام اثبات. چرا گفتن به حسب مقام اثبات؟ میرسیم به قولشون. اینها میگن در مقام ثبوت دو احتمال وجود داره. وقتی که به مقام اثبات رسیدن، در مقام اثبات اون احتمالی مشخص میکنن و دنبالش میرن که در اون احتمال گفته شده که غایت قید الحکم است کنه. حالا میرسیم بهشون. یعنی تقیید ادوات افرادی. حالا به این عنوان تو مقام اثبات میگیم آقا غایت که ذکر شد میخواد جمله رو بیاد تقیید بزنه، ادوات ترکیبیه رو میاد تقیید میزنه، این ادوات افرادیه رو ادوات میزا. اینجا تو تعبیرشون به جای اصطلاح موضوع و حکم تعبیر کردن ادوات افرادیه، موضوع ادوات افرادیه است، یعنی مفاهیم افرادیه. حکم این میشه مفاهیم ترکیبیه، چون حکم رو از مفهوم ترکیبی ما گرفتیم، همون که میگفتیم جمله کنه و تقلید زده شده. این حرف ایشون در مقام ثبوت این دو تا احتمال رو داشت، اما در مقام اثبات سامنه، در مقام اثبات میفهمن مقام اثبات اینه که ما میگیم ادوات ترکیبی یه در اینجا تقلید زده شده. حالا میرسیم فهمش ایشون. لذا میگن تو مقام اثبات دلالت دارد بر مفهوم. قول پنجم یک تفصیلیه که آقای خویی میفرمایند یه ایرادی دارن آقای خویی به میزان نائینی و تفصیلی خودشون میدن، تفصیلی که میدن حالا بهش میرسیم. بعد یه جا سه تا صورت بیان میکنن. حالا میرسیم به قول آقای خویی هم تا ببینیم چی میشه. بریم وارد ادله اقوال بشیم. وارد ادله اقوال که شدیم، یک دلیلی بر قول اول و دلیلی بر قول ثانی هست، منتها ما دیگه اینا رو وارد نمیشیم. قول اول قائلین مفهوم غایت بود، قول دوم منکرین مفهوم غایت بود. ما وارد تفصیلات بشیم، از قول به تفصیل دلیل هر دوشون پیداست. یعنی قائل به قول تفصیل یه جا آمده دلیل قائل به مفهوم گرفته، گفته آقا اینجا جاری مفهوم غایت تمام. یه جا دیگه اومده دلیل قول منکر رو گرفته، یعنی دوتا دلیل رو تو خودشون گنجوندن مفسرین ما، چون تو یه جا خواستن بگن دلیل این ور درسته، یه جا خواستن بگن دلیل اون طرف درسته. کلا بود در اینو بحث بکنیم راحت تره، دلیل مشخص میشه، تکلیف قول اول و دوم مشخص میشه تو این بحث ما. اونایی که غالب تفسیر شدن مثل مرحوم آقای آخوند فرمودن که اگر غایت قید الحکم بوده باشد مثل کل شیء حلال حتی تعرف الحرام یا حتی تعرف انه حرام، حالا ما طول وقتشون کل شیء که حلال حتی تعرف الحرام انه حرام و بعینه بین تعبیر هم داشتیم. حالا این قاعده ای که میگیم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این دلالت بر مفهوم داره. میگن به چه دلیل؟ میفهمن یک تبادر. اون معنایی که به ذهن ما خطور میکنه اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، تا علم معرفت به حرمت بیاد. این چیه؟ این غایت، غایت حتی تعرف انه حرام غایت شده بر کل شیء لک حلال. خب اگر معرفت به این که به عینه حرامه پیدا بکنیم، اون موقع از تحت کل شیء لک حلال خارج میشه. معرفت به حرمت، تا معرفت به حرمت حکم به حلیت براش داده شده. خب در غیر این مورد رو میفهمن چه موردیه که میخواد دلالت بر مفهوم غایت بکنه دیگه. یعنی در غیر این مورد مغیای ما باید بیاییم بگیم سن خود حکم منتفیه، یعنی حکم حلیت در غیر اینجا منتفیه. حلیتی که شعار جعل کرده برای تمام اشیا جعل کرده حتی تعرف انه حرام، تا اونجایی که معرفت پیدا بکنی به اینکه اون حرامه، در غیر اینجا دیگه حکم حلیت جعل نشده. شعار حکم حلیت رو به این نبه نبه گلی جعل کرده در غیر این مورد، و غایتش هم مفسر آرده حتی تعرف انه حرام. در غیر این مورد دیگه میفهمد که دیگه اون حلیتی برای جنگ سن حکم حلیت منتفیه. این فرمایشی که این بزرگ
در جایی که سکوت باشه ولی
خب این مثالشو کن تو این مورد مثال رو بخوایی بفهمم. ببینید تو مثال، تو مورد مثال ما میفهمن که این هلیت ادامه داره در همه اشیا، این هلیت هست تا معرفت به حرمت پیدا بکنه، درست؟ این غایت معرفت به حرمت، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، مثلا بعضی جا تعرف الحرام منه بعینه. حالا در خارج این محدوده، خارج از این محدوده میشه اون چیزایی که شما به اصطلاح داخل در مغیا قرارش ندادید، مغیا رو همه چیز گرفتید، کل شیء گرفتید، خارج از محدوده اونیه که شما معرفت به حرمتش پیدا کردید که میگید که این دیگه حرامه، معرفت به حرمتش پیدا کردید میاد میگید حرامه. خب حالا اینجا درسته که حکم رو ذکر کردن، اما اینا میخوام بیان بگن که ما اومدیم گفتیم که تمام اشیا محکومه به این حکمه تا این غایت. خلاصه این چه که استثناء شده از کل شیء باید استثناء بشه دیگه، استثناءش هم معرفت به حرمته. وقتی که معرفت به حرمت شد، معرفت به حرمت از تحت اینجا خارجه، اینجا حکم رو ذکر کرده، اما با حتی تعرفه تا اینجا که به این معرفت حرام برسی اینو مغیاش کرده. میخوان بگن که این الان غایت زدن به حکم، غایت زدن به حکم، ولی اونجا نکته‌ای که اینجا داره میگه کل شیء اومده گفته، اگر کل شیء نگفته بود اینجا مسئله برای شما حل بود، اما تو خصوص این مثال چون کل شیء گفته یه چیزی برای اونور باقی نگذاشته. مثالش اینجوره، کل شیء تو لسان شارع اومده، چیزی برای اونور باقی نگذاشته، اما این مثال برای ایدول حکمه، چون همه چیز اومد گفت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء اومده همه چیز رو در بر گرفته که انه یک نوع استثنای معرفت الحرام، مورد معرفت حرام دیگه، اینجا چیزی براش باقی نگذاشته. اما اصل مسئله این که غایت برای حکمه تو اینجا ثابت کرده. حالا این فرمایش آیه آخوند و این هاست که مثال زدن، به هر حال غایت بودن براش مشخصه، غایت برای حکم هم هست. حالا مفهوم غایت اینجا عرضم به حضورتون که ثابت بوده باشه، ثابته مفهوم غایت، این سنخ حکم هلیت دیگه تو اونجا منتفیه، این هلیتی که جعل شده دیگه سنخش اونجا منتفیه، منطقه که محدوده رو خیلی وسیع کرد، اونورم به اصطلاح معرفت به حرمت رو قرار داد، دلالت بر مفهوم هست. الا اینکه شما اینجا فقط نکته ای که داره اینه که نتیجه ای نداره اینجا مفهوم گیری بخواد بکنید، اما قیدیت برای حکم مفهوم رو داره، میدونید که اینجا صدق علیت دیگه منتفیه، چون با حکم اومد مغیاش کرد، اینجا هم کل شیء بود، شاره علیت رو برای تمام اشیا جعل کرد. مثالش ثمره نداره، اما از باب قرینیت نیست، از باب قرینیت نیست، مثالش ثمره نداره، چون کل شیء دیگه همه اشیاء رو اومده گرفته، ثمره نداره. نه اینکه مثلا دلالت بر غایت نداشته باشه، دلالت بر غایت داره. شما میگید که در اون چه که ما معرفت به حرمتش داریم حکم هلیت ظاهری منتفیه، اما خب این ثمره ای براش مترتب نمیشه.
یا همه سه تا مثل تو نبسته یا یه مهیا داشتیم، یه رعایت داشتیم، یه بعد یه قبلش داشتیم، یعنی سه تا قابل تصور. اینجا دیگه دو تاست، یعنی کاملا جدا، اون حالت رعایت متصور نمیشه برای
نه چرا ببینید
تصور بکنید قطعا وقتی تصور بکنید بلافاصله میرسید محدوده
باشه. میگه بگم خصوصیت مثاله، چون که تو این مثالی که آیا آخون زدن کل و شی تمام اشیاء رو در بر گرفته بود، بعد این ور قضیه که اومدن گفتن معرفت به حرمتش پیدا بکنی، معرفت به حرمت هم این به اصطلاح قضاله داده شده به عنوان غایت، داخل در مغیای کل شیء لک حلال نیست اون غایتی که اینجا اومدن ذکر کردن. اما
شک هم برای اون دیگه باقی نمیمونه، آیا غایت اصلا داخل مغیا هست؟
اون غایت داده و بحث ادبی آخه داده، ترکیب مفهوم داده.
بله
اون غایت خوده حرام رو بحث ادبی داره که آیا داخل در حدود مهیا هست یا نه.
خب حالا تو اینجا این تو این بحث دوم اون قرینه داریم که داخل در مغیا نیست. اون بحث ادبی که مربوط به منطق اینجا منتفیه. این فرمان شاه یوسف میگه فرمان به این برمیگرده. اما غایت و مغیا ما داریم در اینجا. ببینید ما الان کل شیء لک حلال رو داخل در مغیا قرار دادیم. کل شیء از کل شیء بوده. مثال کل شیء
غایتش چیه؟
غایتش معرفت به حرمته. خب دیگه همین دیگه اون قاعده که باشه. نه ببینید میدونم، اما ببینید مسئله اینه که شما توی اینجا یه مغیا به هر حال دارید، اون قاعده شما اومده خارج از مغیا رو در بر گرفته، اون بحث دوم ما منتفیه. بس ستایی که شما فهمید که ما خود قاعده رو یه بحث دیگه ای داشتیم خارج از بحث مفهوم قاعده بود، اون بحث دوم ما بود که این داخل در منطوق قاعده یا تو این وره، اون واسطه‌ای که این وسط بوده منتفیه. ببینید متوجه بحث رابطه بحث مفهوم قاعده نداره. اون بحث دومی که این وسط داشتیم که یک قاعده داشتیم مثل شهر کوفه که حالا داخل در این وره یا داخل در اون وره، این منتفیه اینجا. پس کل شیء لک حلال. حتی بعد یه نکته فقط اینجا ذکر میکنن، میگن اون حلیت ظاهری که شارع جعل کرده برای کل شیء لک حلال تو فرض معرفت به حرمت، این جعل نشده. ما یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی داریم، یک حکم ظاهری داریم یک حکم واقعی داریم. این کل شیء لک حلال حکم چیه؟ حکم ظاهریه، ثمره خیلی نداره، با فقط تو بحث جمع بین حکمین این ثمرش هستش، یعنی مفهومش ثمره اساسی و کلی نداره، اما باز با هم فرق میکنه. اون حکم حلیت، حلیت چی بود؟ حلیت ظاهری بود، کل شیء لک حلال یک حلیت ظاهری شارع برای شما جعل کرده بود. حتی در اشیایی که واقعا حرام بودن شما علم نداشتی حلیت رو جعل کرده. توجه این حلیت، حلیت واقعی که نیستش، این حلیت، حلیت چیه؟ ظاهری است. با کل شیء هم جعل کرده، همه اشیا داخل در اینجاست، کل شیء. حتی تعرفه، این حتی که اومد اینجا از این به بعد چی میشه؟ مغیا ما تموم میشه، شدش وارد غیر مغیا میشه. معرفت به حرمت، این معرفت به حرمت هر جا که اومد اون حکم ظاهری حلیت چیه؟ منتفیه. اینجا شما تو اون موارد معرفت به حرمت میدید که حکم حلیت ظاهری منتفیه. واقعا شاید یک سری چیزهای حرام بوده باشن که حکم حلیت براشون جعل شده، واقعا حرامه اما حلیت ظاهری براش جعل شده. این حلیت جعل شده ولو برای چیزایی که حرومن، چون شما علم به حرمت ندارید. چی حلیت؟ حلیت ظاهری است. هر جا دیگه معرفتی به حرمت پیدا کردیم اون حلیت جعل نشده. پس بنابراین سنخ حلیت ظاهریه در مواردی که شما معرفت به حرمت دارید منتفی است. سنخ حلیت ظاهری اونجا منتفیه. این تو بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اونجا به درد میخوره، اما به نحو کلی شما بخواید بگید آقا این حرومه، خب دیگه بعد وقتی حرومه من معرفت به حرمتش پیدا کردم دیگه حکم حلال بودن چیه براش؟ نتیجه ای نداره، الا اینکه فقط شما از باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگید آقا حکم واقعی ظاهری حلیت توی مورد جعل نشده، اما توی حرام های دیگه ای که اینا حرام واقعی بودن اما شما نمیدونستید تو اونجا حلیت جعل میتونست بشه. سنخ حکم و حلیت دائره شد، حلیت ظاهریه، حلیت ظاهریه دائره شو مشخص کرده، میگه حلیت ظاهریه تمام اشیا رو در بر گرفته، نسبت به اون جایی که معرفت به حرمت شما پیدا کردی حلیت ظاهریه دیگه جعل نمیشه، انتفاع حلیت ظاهریه، سر خود حلیت ظاهری بوده. نتیجه خیلی برای ما نداره، اما تو مثالش مثال درسته، از اینکه مثالی مثال آخون درست هست، یعنی به هر حال غایت و حکم هست، دلالت بر انتفاع سنخ حلیت ظاهریه داره، سنخ حلیت ظاهریه میفرماد منتفیه. تو محل انتفاعش کجاست؟ در چه مواقعی سنخ حلیت منتفیه؟ در مواردی که معرفت به حرمت داشته باشیم، اما تو خود موارد حرمت واقعی چی؟ گاهی وقتا حلیت هست چون معرفت نداره، یعنی دائرش اینقدره. فقط دائره انتفاع الهیت زالی و مرده. نتیجه تو از ذات یعنی مفهومگیری اینجا خیلی نتیجه ای نمیتونیم بگیریم، اما خب به هر حال هستش. دلیل اول رو تبادر قرار دادن، دلیل دوم حکم عقله. فرمودن که عقل حکم کنه، چون این مقتضای تقیید حکم به غایته. و الا اگر ما قائل به مسئله مفهوم نشیم، لازم میاد که اون چه که غایت برای حکم قرار داده شده این لغو بشه. غایت قرار دادن میشه لغو. ما وقتی که میایم غایت قرار میدیم برای حکم، اگر این باشه که دلالت بر مفهوم نداشته باشیم، لغویت لازم میاد. ما داریم میگیم تا حتی با این عبارات تا و حتی، اگر این تا به اصطلاح سنخ حکم منتفی نبوده باشه، چون داریم حکم داریم میگیم دیگه، این لغویت لازم میاد. لغویت تو اینجا لازم میاد، چون کلنه اونسی که حکمی که دادیم
غایت نمیشه.
بله غایت بوده. این یک دلیل کلیشون لغویت اصل کار. این فرماشا خون، اما اینو در موردی که قید موضوع بوده باشه دیگه اینو نمیفهمن. میفهمن اگر غایت قید موضوع باشه مثل سرمینال بسطه الال کوفه، حال غایت مثل حال وصف میشه. در وصف چطور ما میومدیم میگفتیم سرمینال بسطه الال کوفه، یعنی محدوده سر بسطه تا کوفه است. حالا بعد بیرون از کوفه میکنن سر بعد بکنم یا نه، اینو حرفی نزد اشاره. اینا قاعده مثل مرموم آخون فهمن که مفهوم مثل وقف و وصفه، قید برای بسته است. تو این محدوده رو گفته سیر کن، ممکنه خارج از این محدوده رو دوباره امر به سیر بکنه، یه محدوده دیگه یه برای سیر برای ما مشخص کنه. اینو کنده مثل مفهوم وصف که مرحوم آقای آخوند قائل بود که نداریم، اینم از این قبیل گرفته مثل مفهوم لقب. حالا این اجمال حرف آقای آخوند تا برسیم به نقد حرف آقای آخوند. اشکال برای آقای آخوند باشه برای فردا. صلی الله علیه و محمد.